گاهی وقتها باید به بچه هامون یاد بدیم که برای اشیاءشون هم احترام قائل بشن.
درسته.
برای رایانش، برای اسباب بازیش، برای کتابش و برای افرادی که باهاش زندگی میکنن.
اون مفهومی که به بچه ها میگیم قدرشو بایستی باید
قدر دونستن، به این معنی که باید با همه مردم رفتاری داشته باشیم که دوست داریم با ما داشته باشند. برای اینکه کودک ما یاد بگیره به دیگران احترام بگذاره، باید در مرحله نخست یاد بگیره تا برای خودش ارزش و احترام قائل باشه. این کار فقط زمانی اتفاق میفته که ما از کودکی با رفتار محترمانه، با رفتار توأم با ادب و احترام با او برخورد کرده باشیم. و تحقیقات نشون میده که رابطه صمیمانه، گرم و همراه با احترام و ادب والدین در پرورش احترام در کودکان نقش اصلی و اساسی رو بازی میکنه. پیدایش احترام بر اساس یک قضیه ثابت شده اساسی صورت میگیره. برای اینکه کودک ما به دیگران، حالا دیگران خود ما رو هم شامل میشه، احترام بگذاره، اول باید یاد بگیره برای خودش ارزش قائل بشه. و این وضعیت فقط زمانی پیش میاد که ما به عنوان والد و به عنوان مراقب از کودک با احترام با او رفتار کرده باشیم. پژوهشگران تأکید میکنن که این روابط گرم و محترمانه و دوستانه‌ای که والدین با فرزندانشون، والدین با همدیگه دارن، یک عنصر اصلی و اساسی در پرورش احترام در کودکانه و یکی از عمده‌ترین دلایلی که احترام در کودکان حالا روبه از همپاشیدگی، روبه زواله، شاید همین باشه که بسیاری از ما به عنوان افراد بزرگسال رفتارهای غیر محترمانه با فرزندمون داریم یا رفتارهای غیر محترمانه با همدیگه داریم و این داده ها باعث میشه که در ذهن فرزند ما موضوعی به نام ادب و احترام، توجه و ارزش قائل شدن برای دیگران صادق نباشه و تصدیق ذهنی براش پیدا نکنه.
من به نظرم میاد خانم دکتر خود این پدیده، عذر میخوام صحبت شما رو قطع میکنم، که در واقع نسل به نسل اشاره کردید، میزان احترامی که فرزندان میذارن به دیگران و در روابط اجتماعیشون دیده میشه کمتر میشه و شما هم اشاره کردید شاید از نسل قبلی پدر مادرها کمتر احترام گذاشتن، خود این پدیده معلول شاید عامل دیگری باشه، مثل اینکه ما دوچار این وسواس فکری هستیم که احترام با صمیمیت دوگانگی داره.
بله.
یعنی اگه ما صمیمی هستیم پس دیگه احترام نباید بذاریم، یا اگر احترام بذاریم یعنی صمیمی نیستیم. این رخ نمیده تو ذهن ما به صورت ناخودآگاه؟
خیلی وقتا فکر میکنیم چون فرزندمونه، چون الان کسی نیست، حالا تو خونه است، جلو دیگران که بهت نگفتم، دیدین از این واژه ها خیلی زیاد استفاده میشه. بچه میاد اصلا با کودکی خودش میگه این حرف قشنگی نبود به مادرم، میگه حالا خودمون بودیم جلو کسی که بهت نگفتم. بسیاری از وقتها فکر میکنیم این حریم های شخصی، این صمیمیت ها به معنای اینه که ما اجازه داریم که ارزش و احترام رو کم کنیم. یه پژوهش انجام شده آقای دکتر، به ازای یک عبارت محترمانه، متاسفانه امروزه ما 18 واژه غیر محترمانه در صحبتمون با فرزندانمون داریم. ما از والدین خواستیم که ضبط کنن صداشون رو در طول روز و این آمار و تحقیقات ما این موضوع رو روشن کرد که گزارش‌های مکرر داشتیم از افزایش این رفتارهای دور از احترام و ادب با فرزندان. البته به قول شما موضوعات حاشیه‌ای هست، کار زیاد، حالا شرایط سخت و غیره، اینها رو میذاریم کنار، که البته موضوع برنامه قبلیمون بود، اگه خویشتنداریمون درست باشه اونها تأثیری بر این روابط ما نخواهد گذاشت.
خاطر اداره کردن شرایط خواهیم بود. بله.
خیلی از اولیا تو همین ریکوردی که ما داشتیم خشم رو به صورت نهیب، به صورت فریاد، به صورت حالا داد و فریاد زدن، به صورت ناسزا کردن بر سر فرزندانشون خالی می‌کردن. از بین هر 5 نوجوان یک نوجوان به ما گفت که تا به حال شنیده از پدر و مادرش که تهدید شده از خونه بیرونت میکنه. از هر 3 فرزندی که ما باهاشون صحبت کردیم یکیشون گفتش که والدینم در خانه من رو اسامی تحقیرآمیزی برای من به کار میبرن. خیلی هاشون گفتن که ما اگر صحبتی کنیم مورد تهدید واقع میشیم. یعنی به من گفتن که تو هیچی نمیشی، اگه فلان کارو کنی کتکت میزنیم، چه مصیبتیه که تو فرزند ما هستی، ببین همینجا تو پارک ولت میکنم میرم، ببین اصلا کسی پیدا میشه تو رو با خودش ببره. از شنیدن حرفات خسته شدم، از تحمل کارهات خسته شدم. اینها واژه‌هایی است که فرزندان ما گزارش کردن به تیم مشاوره ما، به گروه روانشناسی ما، و واقعیت اینه که بسیاری از کودکان ما این پیام‌های منفی، غیر محترمانه، طعن آمیز رو دارن، حالا ناآگاهانه یا حتی آگاهانه و عمدی. یعنی ما از والدین پرسیدیم حالا چرا این کارو میکنیم، میگه گفتن حقشونه. و اینها نشان دهنده اینه که ما مهارت‌های فرزند پروری رو نیاز به آموزشش داریم. وقتی ما از والدین میپرسیم خودتون به عنوان بزرگسال طاقت شنیدن چنین کلمات بی ادبانه ای رو از فرد بزرگسال دیگه ای داشتین، غالبا میگفتن نه. ولی وقتی میگفتیم که چرا راجب فرزندتون این واژه ها رو به کار می بردیم، می گفت چون بچمه، و فکر می کردن چون بچشه حق انتخاب ندارن. یه نکته اساسی رو می خواهم متذکر بشم به صورت یک واقعیت تلخ. این رفتارهای غیر محترمانه در توانایی کودک شما برای کسب احترام بیشک اثر می گذاره. حتی اگه این آمارهایی که من ذکر کردم تو خانواده شما مصداق نداشته باشه، اما اگر حتی به این آمارها به این شدت نباشه، شک نکنین که از همون تعداد کم این پیامدها فرزند شما متأثر خواهد بود. جدای از این موضوع، فرزندان ما فقط با ما در ارتباط نیستن. معلمش، مربی ورزشش، پرستارش، همسن و سالهاش، دوستانش، اقوام، تو یک ساختاری از بافت اخلاقی دارن فرزندان ما زندگی میکنن. و خیلی وقتها اگر ما این نزول احترام و ادب رو داریم میبینیم، همون ضرب المثل معروف که میگه از ماست که بر ماست، اگر بی احترامی هایی از فرزندانمون میبینیم، در خانواده میبینیم این بی احترامی و بی ادبی داره گردش میکنه، شاید مصداق همین موضوع باشه. و بعد نیست یه کوچولوی الان تأمل کنیم که اگر همسر من به من احترام نمیگذاره، اگر فرزندم رعایت ادب و احترام رو در حق ما نمی کنه، برگردیم یه نیم نگاهی بندازیم، ریشه یابی کنیم، ببینیم کجا این اتفاق افتاده.
بسیار متشکرم. به نظرم میاد که در واقع این بحث احترام بحثی است که بایستی از دوره کودکی شکل بگیره و بر اساس پژوهش هم که شما انجام دادید متاسفانه نقص همونجاست. یعنی به نظر میاد خود بچه‌ها از والدین این احترام رو دریافت نمی‌کنن که شاید در وجودشون نهادینه نمیشه. اما اینکه یک نهضت ملی، یک حرکت اجتماعی گسترده، یک انقلاب اخلاقی لازم شروع بشه برای اینکه نسل آینده بهتر با ادب و احترام آشنا بشن، فکر می‌کنم موضوع قابل طرحی باشه. دو پایه اصلی تربیت فرزندان خانم دکتر مهربانی و احترام هستن دیگه، در واقع دو استوانه اصلی همین دو تا هستن. و اگر ما از مهربانی که فکر می‌کنیم حالا در حد توانمون بهش پایبند هستیم بگذاریم، چیزی نمیماند در تربیت فرزندان و فرزند بربری جز احترام. موافقید ما سری بزنیم اتاق فرمان، بعد برگردیم به نتیجه گیری از این بحث داشته باشیم برای بچه های خودمون، برای نسل خودمون و مخصوصا شرایط فعلی.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان،
خب دوستان عزیز، همراه هستید با برنامه نردبان از رادیو سلامت و در بخش دوم گفتگومون با خانم دکتر میر غفوریان این پرسش رو می‌خوایم مطرح بکنیم. با توجه به اهمیت احترام در فرزند پروری، در رشد اخلاقی بچه‌هامون و پژوهش هم که اشاره کردن، آیا روش‌های مشخصاً هست که ما بتونیم در واقع این توان احترام گذاشتن و احترام دیدن رو در فرزندانمون افزایش بدیم؟ اگه این روش‌ها موجود هست خانم دکتر، مستاقی برای ما دقیق‌تر بفرمایید. خیلی متشکرم.
بله آقای دکتر، بنا رو برای میگذاریم. من 8 روش ساده برای پرورش احترام و ادب و افزایش دادن احترام به خود در کودکان رو به اولیاشون، به والدین، به شنونده های عزیز برنامه‌مون توصیه میکنم. اول، کودک شما و فرزند شما در صورتی احساس ارزش و عزت نفس میکنه که با او طوری رفتار کنید که گویی اون مهمترین فرد در دنیای شماست و از اون مهمتر در زندگی شما، در قلب شما و در فکر شما وجود نداره. همواره سعی کنید که رفتارتون با فرزندتون توأم با احترام و ادب باشه. دوم، نسبت به کودکتون عشق و احترام بدون قید و شرط داشته باشین. خواهش میکنم، عشق و محبت و احترام با قید و شرط به درد فرزندان ما نمیخوره. کودک باید مطمئن باشه هر کاری که بکنه شما دوستش دارید و عاشقش هستید. حتی آدمهای بزرگسال اطراف ما هم آقای دکتر همین حس رو دارن. اگر همسر شما احساس کنه که به خاطر شرط و شروطی، به خاطر قیودی شما دوستش دارید و بهش احترام میگذارید، براش خیلی خوشایند نیست. اگه کار بدی کرد، از کار بدش ناراحت بشید، اون رفتار بدش رو دوست نداشته باشید. سوم، کودکان بسیار علاقمند هستند. وقتی که دارند با ما صحبت میکنن، ما به اونها گوش بدیم، نه اینکه فقط حرفهاشون رو بشنویم. گاهی وقتها من به عنوان مامان دارم ظرفها رو میشورم، دارم غذا درست میکنم و او داره صحبت میکنه و وقتی از من میخواد که مامان میشه به حرفام گوش بدی، بهش میگم بگو دارم میشنوم حرفاتو. گوش دادن دقیق به صحبت‌های فرزندمون روش مؤثری در ایجاد حس احترام. شیر آب رو ببندم بیام کنارش بنشینم، گوشیمو بگذارم کنار به حرفاش گوش بدم. وقتی از کار خودمون دست می‌کشیم و به دقت به حرف‌های فرزندمون گوش میدیم، احساس می‌کنه که با همه وجودمون براش ارزش قائلیم. خیلی وقت‌ها او هم از بازیش دست میکشه، از تماشای تلویزیون دست میکشه تا به حرفهای ما گوش بده. چهارمین مورد اینه، وقتی که داریم گوش میدیم به صحبت فرزندمون، به چشمهاش نگاه کنیم، آی کانتکت برقرار کنیم. سرمون رو تکون بدیم، حالت چهرمون رو عوض کنیم، لبخند روی لبامون باشه، احساسمون رو بهش نشون بدیم و بهش بگیم که با تمام وجود به هر آنچه که تو داری میگی من احترام میگذارم و دارم به آنچه که میگی گوش میدم. پنجمین کاری که انجام میدیم اینه، واژه‌ها و کلماتی که برای نامیدن فرزندمون به کار میبریم، نقش مهمی در افزایش و کاهش عزت نفس و حس احترام به فرزندمون داره. من همش دارم راجع به فرزند صحبت میکنم چون مخاطب اصلی برنامه ما والدین هستن. اما خواهش میکنم والدین عزیز و گرامی، در انتخاب نام‌هایی برای همسرتون هم دقت کنید. اسامی زشتی مثل نادون، مثل احمق، مثل کله شق، مثل بی‌مصرف، مثل بچه ننه، هر لقب زشتی، هر لفظ زشتی که ما در ادبیات گفتاریمون با همسر و فرزندمون به کار می‌بریم، باعث میشه میزان احترام و ادب در خونه و خانواده ما کاهش پیدا کنه. پس خواهش می‌کنم این ادبیات کلامی و گفتاری اشتباه رو حذف کنید و از امروز به بعد تصمیم بگیرید که با واژه‌ها، اسامی و نام نیکو از هم یاد کنید. ششمین نکته یا ششمین روشی که پیشنهاد میکنم چیه؟ هرچی بیشتر به کودکتون عشق و علاقه و توجه نشون بدید. این محبت واقعا کیمیاست. فرزند شما به میزان عشق و علاقه و توجهی که از شما دریافت میکنه، خودش رو قابل احترام و عزیز پیدا میکنه و برای خودش ارزش و احترام بیشتر قائل میشه. مدام تلاش کنید خصوصیات مثبت کودکتون رو شکار کنید و بهش یادآوری کنید. مثلا بهش بگین من تو رو دوست دارم چون خیلی مهربونی. من از اینکه مادر تو هستم، از اینکه پدر تو هستم خیلی خوشحالم. کودکان ما، حتی باز دوباره اشاره میکنم، افراد بزرگسال دوست دارند بشنوند که ما خوشحالیم از داشتنشون، خوشحالیم از بودن در کنارشون. هفتمین نکته اینه که حتما وقتهایی رو در طول شبانه روز برای فرزندانمون یا برای عزیزانمون اختصاص بدیم. مثلا 20 دقیقه در روز. اوقاتی رو هم در طول هفته در نظر بگیریم، مثلا چند ساعت از پنجشنبه ها و جمعه ها. وقتی فرزند ما، وقتی همسر ما میدونه وقت اختصاصی داره، خیلی حال خوبی خواهد داشت. اجازه بدید که او برای این وقت اختصاصی برنامه پیشنهاد بده. اجازه بدید او پیشنهاد بازی کنه، او پیشنهاد گردش کنه، البته بعد از ایام کرونا. لحظاتی رو با هم در نهایت خوشی بگذرونید. اون تایمی که تایم اختصاصیتونه از کنار هم بودن خواهش میکنم. همسر عزیز، والدین گرامی، بچه های گلم، سعی کنید لذت ببرید. برای این کار به فرزندتون، به همسرتون بگین که من 20 دقیقه هیچ کاری ندارم و فقط دوست دارم که با تو باشم. حالا تو بگو دوست داری تو این تایم چه کاری انجام بدیم. و هشتمین روش و هشتمین مورد اینه که بعضی وقتها و خیلی وقتها و اغلب اوقات فرزندتون رو در آغوش بگیرید و البته الان با این شرایط نه، ببوسید، براش حرفای دوست داشتنی بزنید. به همسرتون هم همین کارها رو انجام بدید. عزیزم، دلبندم، نفسم، همه ی وجودم. سعی کنید که ارتباط لمسیتون رو با ارتباط کلامیتون همراه کنید. قطع شدن ارتباط‌های لمسی حال ما رو بد می‌کنه. این روزها شاید یکی از دلایلی که حالمون بد، خویشتنداریمون پایینه، همین قطع شدن ارتباطات لمسیمونه. هرگز از در آغوش گرفتن فرزندمون غافل نشیم. این باعث میشه که تو بزرگسالی خجالت نکشیم این کارو براش انجام بدیم. این عادت رو از کودکی برای فرزندمون داشته باشیم. بسیاری از اشکالات در این ارتباطات جسمانی، عاطفی و لمسی، شکاف‌های همیشگی بین ما و همسرانمون، بین ما و فرزندانمون، بین فرزندانمون و افرادی که در آینده وارد ارتباط با اونها خواهند شد، ایجاد خواهد کرد.
خب شنوندگان عزیز، از همراهیتون سپاسگزارم. حدود یک دقیقه فرصت داریم تا بتونیم یک بازی رو مرتبط با موضوع امروز که احترام بود تقدیم شما بکنم. میخوام دکتر میرغفوریان، خیلی فرصتمون محدوده، بفرمایید.
بازی قانون طلایی یک شماری از رفتارهای محترمانه و مهم رو به عنوان قانون طلایی مطرح می‌کنیم. تشکر کردن، معذرت خواستن، اجازه گرفتن، دست دادن، سلام کردن، وسط حرف کسی نپریدن، وقت غذا خوردن، در مهمانی، آداب رفتاری، در بازی، در پارک، در خونه، در قرنطینه، هنگام اومدن پدر و و و و غیره. تو موقعیت‌های مختلف بیایم شماری از رفتارهای محترمانه و درست رو برای فرزندمون به عنوان قانون تعلیم معرفی کنیم، خودمون در درجه اول عمل کنیم و از اونها هم بخوایم که پایبند باشن.
پس در واقع همون آداب معاشرت میشن این قانون‌های طلایی.
دقیقاً.
در وقتی که بچه در واقع اینها رو یاد بگیره، اصطلاحاً در حوزه اجتماعی میگن فرد با اتیکتی خواهد بود.
و جلوی رفتارهای غیر اخلاقی گرفته خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. متشکرم از خانم دکتر میرغفوریان و همه شما شنوندگان خوب که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از سری برنامه‌های نردبان پیرامون هوش از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ما میتوانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی‌هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان،
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از روح و دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگ و رنگ از آزادی، با دستانی بی گفت و دستبند، دنیایی در پیشتر.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم. عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیو سلامت با شعار دانش نشاط آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم. انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید. ویژه برنامه نوروزی صبح‌های رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین هر روز از ساعت 10 تا 12. هر روز از ساعت 10 تا 12.
موج بهاری، موج بهاری.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
دارم و به پات میریزم، تا بدونی چقدر برام عزیزی. تو باغ سرسبز گل و بهاری، محاله که با هر خزون بریزی. رشته مهرمون گسستنی نیست، تا جون دارم به پای تو نشستم. معنی هم بستگی من و توست، عهد مبارکی که با تو بستم. مثل خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران. مثل یه خورشید روی باب جهان میتونه پرچم سرنگ ایران. همیشه دست مهربون خدا رو سر عاشقای پاک بازه، حتی اگه صد دفعه هم نیفته باز پا میشه آیندشو میسازه. دوست دارم این آب و هوای خوبو، هیچ جا برام مثل وطن نمیشه، یه پنجره برای دیدن میخواد، یه پنجره که ما بشه همیشه مثل خورشید روی بام جهان، میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان، میتابه پرچم سرنگ ایران.
صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. ازتون دعوت میکنم که در این بخش شنونده برنامه یادداشت‌های روزانه من باشید.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
میدونی تو زندگی مهارت هایی هست که ما یادشون نمیگیریم یا ممکنه بهشون اهمیت ندیم. من و همسرم محسن مثل خیلی های دیگه اوائل ازدواجمون چیزای زیادی بلد نبودیم، به همین خاطر شاید خیلی به هم صدمه زدیم، اما یواش یواش یاد گرفتیم که برای داشتن یه زندگی خوب چه کارهایی رو باید انجام داد و مهمتر از اون چه کارهایی رو نباید انجام داد. ما هم مثل خیلی از زن و شوهرهای دیگه گاهی با هم بحث و بگو مگو می کردیم. تو همچین حالتی هر کسی سعی داشت حرف خودش رو بزنه و هر کسی می خواست با صدای بلندتر حرف خودش رو به کرسی بشونه. خیلی وقتا منطق ما آدم ها خیلی خنده‌دار و ساده لوحانه میشه. فکر میکنیم اونی که صداش بلندتره منطقی تره و حرفش درست تره. اونی هم که صداش پایین تره حرفش غیر معقوله و باید ساکت بشه. غافل از این که حرف حساب ربطی به کوتاهی و بلندی صدا نداره، هیچ وقت هم نخواهد داشت. اوایل که من و محسن با هم حرفمون میشد تو حرف هم میرفتیم، اصلا حرفای همدیگر رو نمیشنیدیم، فقط سعی میکردیم حرف خودمون رو بزنیم. خب البته این هم یکی از همون عادتهای عجیب و غریبه دیگه، یعنی فکر میکنیم طرف مقابل ما باید بفهمه چی میگیم تحت هر شرایطی. اصلا براش این حق و قائل نیستیم که شاید تو این حرفای تو هم تو همی که میزنیم اون حرف ما رو نشنیده، یا شاید ما حرفش رو نشنیدیم اون حرف ما رو نفهمیده، خب ما هم حرفمون رو متوجه نشدیم. و اینم البته یه نقطه ضعف دیگه تو ارتباط ماست. خلاصه من و محسن اینو فهمیدیم که باید به هم زمان بدیم، فرصت بدیم، باید به هم وقت بدیم که حرفای همدیگر رو بشنویم. و این یه راه خیلی ساده داره: صبر، صبر، صبر. حالا گاهی که با هم بحثمون میشه همین کارو میکنیم. من سعی میکنم سریع جوابشو ندم، اونم همینطور، اونم نمیخواد به سرعت به من جواب بده. ما یه روز به هم فرصت میدیم تا درباره حرفای همدیگه فکر کنیم و این یه اتفاق خیلی خوبه، اتفاقی که باعث شده تو این چند سال راحت تر با هم کنار بیاییم.
به نام خدا، من دکتر حسین عربی، روانشناس و مدرس دانشگاه هستم. نامه ای رو که با هم شنیدیم نکته بسیار مهمی رو به همه ما گوش زد میکنه. ما میدونیم که یکی از مهمترین مهارت‌های آموزشی، یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی، مهارت‌های ارتباطیه که انسان از همون سنین کودکی تا دوران بزرگسالی دقیقاً به اون نیاز داره. یک بخش مهم از شخصیتی که به موفقیت و محبوبیت و احساس خوشبختی دست پیدا میکنه کسیه که هنر ایجاد ارتباط با دیگران رو بلد باشه و بتونه این رو به کار ببره. وقتی که ما این رو بپذیریم که تقریبا همه میدونن، میبینیم که ارتباطات انسانی بر پایه رفتار کلامی و غیر کلامی دو طرف شکل میگیره و هنر شنونده خوبی بودن یکی از مهمترین ارتباطات غیر کلامیه که مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به آموزش، تمرین و ممارست داره. فرق است بین شنیدن با گوش کردن یا گوش فرا دادن.